مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که زیباست و زیبایی را دوست دارد. سلام و صبح بخیر میگم خدمت شما شنوندگان فهیم و همراهان همیشگی رادیو سراسری معارف. خدا را شاکریم که یک بار دیگه به ما اجازه داد تا از طریق امواج رادیو در محضر شما عزیزان همراه باشیم و معارف دینی رو در قالب برنامه‌های مختلف و متعدد با شما به اشتراک بذاریم. انشالله که تلاش من و همکارانم مورد قبول حضرت صاحب الامر و شما عزیزان قرار بگیره. ممنونیم که از رسانه رادیو رو انتخاب کردید، این رسانه گرم، و به ما افتخار دادید و موج رادیوتون رو بر 96 تا 97 مگاهرتز تنظیم کردید تا صدای رادیوی سراسری معارف رو بشنوید. عزیزان امروز پنجشنبه است، 17 مهر ماه سال 1404 که برابر با 16 ربیع الثانی 1447. بزرگواران، امروز آخرین روز از هفته نیروی انتظامیه که عنوان امروز سرباز فداکار، ایثار و شهادت. من به همراه همکارانم این روز رو گرامی می‌داریم و به همه زحمتکشان این نیرو تبریک می‌گیم این هفته و این روز رو، و برای همه‌شون آرزوی سلامتی می‌کنیم. واقعا اگر این عزیزان نباشند چه وضعیتی پیش خواهد آمد؟ خدا رو شاکریم که این زحمتکشان مرزها و مرزهای کشور و مرزهای شهرهامون رو حفظ می‌کنن. عزیزان من فرصت کوتاهی دارم اوقات شرعی امروز خدمتتون عرض کنم و خدمتگزاران شما. امروز اذان ظهر به افق شهر مقدس قم ساعت 11:54 است و اذان ظهر به افق شهر مقدس مشهد 11:19 و اذان ظهر به افق شیراز 11:47. و اما خدمتگزاران شما در این نوبت کاری: تهیه کننده محمد جواد آبدینی، صدا بردار محسن مهآبادی، هماهنگی پخش روح‌الله محسنی و بنده هم حسین نیکروش ماسوله. انشالله که بتونیم در این نوبت کاری رضایت شما عزیزان رو جلب بکنیم و از شنیدن برنامه‌های خودتون لذت کافی رو ببرید. انشالله امروز یکی از بهترین روزهای زندگیتون باشه. انشالله که امروز خدا خیلی خیلی هواتون رو داشته باشه. انشالله که امروز تمام لحظاتش باب دلتون باشه و از لحظه لحظه زندگیتون در امروز لذت کافی و وافی رو ببرید. اجازه بفرمایید به اتاق فرمان بریم و با تهیه کننده محترم همراه بشیم. من مجدد خدمت شما خواهم رسید. بفرمایید، خواهش میکنم.
یا من یعلم ما بضمیری، یا مالک امری و مصیری،
اگر خدا فعلش غایت نداشته باشه، غرض نداشته باشه.
عزیزان شنونده، برنامه مبنا آماده است. درس کلام حجت الاسلام و المسلمین بنشکار. خواهش میکنم بشنوید.
مبنا، تبیین قواعد بنیادین علم کلام.
ندعوك اذا ما دبرنا الهمنا خير التدبير فالامر بيدك وسبحانك فالامر بيدك وسبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب وارد نقد دیدگاه سوم شدیم که و به اصطلاح خود مرحوم محقق اصفهانی رو محور قرار دادیم. ایشون سه تا نکته داشت. نکته اول اینه که این بود که عقل حکم نداره چون شأن عقل درک کننده است، و خب از اینجا هم میخوان نتیجه گرفتن که بنابراین اینجا در این بحث وجوب دفع ضرر محتمل عقل حکم نداره. بعد رفتن سراغ بحث دوم و سوم. ما در این بحث اول ایشون اشکال کردیم، گفتیم که بله ما قبول داریم که عقل حکم نمی کنه اما درک می کنه، ولی همین درک عقل به منزله حکم عقله. چرا؟ چون عقل درک نمی کنه مثلا اینجا در این عقل عملی هست ها و نیست ها رو، عقل درک می کنه باید ها و نباید ها رو، یعنی عقل اون حکمه رو درک می کنه. بنابراین نیازی به جعل دوباره حکم نداره عقل در اینجا، چون اون حکمه رو درک میکنه. عقل درک میکنه ضرورت اخلاقی رو به تعبیر شهید صد، یا اون الزام در واقع عقلی یا اخلاقی. حالا این که عقلی و اخلاقی همه جا یکی هن یا میشه یه چیزای عقلی دونست اخلاقی نیم، اون یه بحث دیگه است که حالا بعضی مطرح کردن. به هر حال باید و نباید رو در واقع عقل درک میکنه و همین کافیه، و همین در واقع کافیه. اصلا الزام عقل یعنی همین درک عقل الزام را، نه یعنی این که عقل میاد دستور میده یا جعل میکنه یا انشاء میکنه. حالا بخوایم با اصطلاحی بگیم، برای تصحیح بس و زجر که اصولی دنبالشن نیازی نیست حکم و انشاء عقل را ما اثبات کنیم، بلکه درک عقل نسبت به الزام یکفی در بس و زجر. چون در اصول ما به این نیاز داریم دیگه، به بس و زجر نیاز داریم. اون بس یا از طریق حکم شرع یا از طریق حکم عقل، ولی اینجا حکم عقل لازم نیست مثل شرع بگه بکن نکن. همین مقداری که درک بکنه ضرورت رو و لابدیت رو، همین برای بحث و زجر کافی است، و دیگه بیشتر از این دیگه نیازی نیست که شما بگید اون بیشتر رو نداره. بنابراین شأن عقل بله درکه، ولی این درک الزام عقلی رو نفی نمی کنه، بلکه این درک درک متعلقش هم الزام به اصطلاح عقله، و همین باعث بحث و زجر میشه. عبارت جناب آقای لاریجانی، آیت الله لاریجانی در نقد دیدگاه محقق اصفهانی اینه، میگه غرض ما از الزامات عقلی یافتن این لزوم ها و احساس آنهاست. در واقع بحث در این نیست که کسی آمر و دیگری مأمور باشد، بلکه آنچه مورد ادراک ماست لزوم است، و این لزوم غیر از لزوم تکوینی است. این تقریبا همون تو فضای آیت الله شهید صدر بحث میکنه. یعنی ما انسان ها عالمی را میابیم که آن عالم عالم الزامات، اینجا به نفس الامر شهید صد داره شده، آن عالم عالم الزامات به معنای عالم لزومات عقلی و اخلاقی است، و این لزوم ها نه تکوینی به معنای ضرورت علی و معلولی است، و نه اعتباری که همین نظریه به اصطلاح محقق اصفهانی در جای دیگه. بعد در ادامه میگن الزام در اینجا به معنای انشاء وجود نیست که نیازمند یک ملزم و یک ملزم باشیم، بلکه مقصود ادراک لزوم است. خب ایشون هم در واقع همون مطلب رو که ما عرض کردیم میگفتن. اینجا جناب آقای شب زنده دار، آیت الله شب زنده دار، ایشون هم نظر محقق اصفهانی را مطرح کرده، 4 تا مطلب در جواب به ایشون گفته و در واقع تو این 4 تا تو هر کدوم خواسته یه جوری جواب به ایشون بده، جواب محقق اصفهانی بده. الان ما مطلب اولش میگیم. ایشون میگه که یه راه برای پاسخ دادن به مرحوم اصفهانی اینه که الزام رو از باب مقدمه ما درست کنیم. یعنی در واقع ایشون داره بحث مستقلات عقلیه رو میبره به غیر مستقلات عقلیه تا از طریق مقدمه واجب به اصطلاح واجب رو، واجب لزوم دفع ضرر محتمل رو درست کنه. و اون حالا واجبه چیه که این مقدمه واجبه؟ اون حفظ نفسه. حفظ نفس از کجا اومد؟ میگه این جبلی و فطریه. عبارتش رو ببینید، ایشون میگفت که خود دفع ضرر محتمل جبلیه، ایشون میگه نه، دفع ضرر محتمل مقدمه است برای حفظ نفس، که حفظ نفس جبلیه، بنابراین اینم مقدمه اونه، مقدمه واجب هم که واجبه. خب عبارتشو بخونیم، یه اشکال مشخص اشکال صحبت ایشون. عبارتشون اینه، میگه وجوب دفع ضرر محتمل ممکن است معنای دیگری غیر از معانی مذکوره داشته باشه، اون 3 معنایی که محقق گفت، مثل وجوب مقدمه واجب که گفته میشود وجوب شرعی ندارد، حتی وجوب مقدمه شرعی نیز ندارد ولی وجوب عقلی دارد. معنای صحیح وجوب عقلی در مقدمه واجب این است که عقل یک واقعیت را در باب مقدمه درک می کند و آن لابدیت انجام مقدمه برای کسی است که می خواهد ظلم مقدمه را انجام بدهد. مثل اینکه وقتی مولا می گوید کن علی السطح و راه پشت بام رفتن فقط منحصر در نصب سلم باشد، در این صورت عقل درک می کند که برای رسیدن به پشت بام نصب سلم لابدیت دارد. این درک لابدیت را لزوم و وجوب می گویند. در ما نحن فیه نیز همین است، با این بیان که حفظ نفس جبلی و فطری است، اما عقل وقتی درک می کند لابدیت حفظ نفس در احتیاط است، در این صورت وجوب احتیاط را درک می کند از اون مقدم. پس وقتی عقل این لابدیت را درک می کند به معنای بحث عقلی نیست. پس در ما نحن فی گفته می شود وجوب دفع ضرر محتمل به این خاطر است که حفظ نفس از وقوع در عقاب جبلی است. این صیانت نفس مقدمه می خواهد و آن مقدمه فرار می باشد. پس فرار به ما هو و هو مورد جبلت و فطرت نیست که مثلا مرحوم محقق می گفت. اون ذل مقدمه اینجوریه، مقدمه از باب عقل، بلکه حفظ نفس مورد جبلت و فطرت است. فلذا در همه جا فرار واجب نمی شود، بلکه در جایی که حفظ نفس متوقف بر فرار است فرار واجب می شود. بنابراین در جایی که حفظ نفس متوقف بر کشتن طرف مقابل یا ایجاد حاجز است به همان حکم می شود. در اینجا نیز احتیاط مقدمه حفظ نفس از عقاب می شود. پس وجوب دفع ضرر محتمل از باب مقدمه بودن آن برای صیانت نفس از وقوع در عقاب می باشد. خب مهمتر اشکالی که به نظرم میرسه بر این بیان ایشون اینه که شما میخواید از راه وجوب مقدمه وجوب دفع ضرر محتمل اثبات کنید دیگه، چون مرحوم کمپانی میخواد وجوب دفع ضرر رو رد بکنه و بعد بگه که این قاعده عقاب بلا بیان بلا معارضه، اینه میخواد دیگه. شما میخواید وجوب رو اثبات بکنید، دیگران میخواستن این وجوب رو ببرن رو دفع ضرر محتمل، شما میگید نه، یعنی به عنوان یکی از مستقلات نه، به عنوان مقدمه حفظ نفس. اون وقت میگید حفظ نفس هم جبلی و فطریه. وجوب مقدمه وقتی مقدمه واجب میشه که ذل مقدمه واجب باشه. اول باید ذل مقدمه رو وجوب عقلیشه یا شرعیشه اثبات بکنید تا وجوب دفع ضرر بشه مقدمه اون. شما که میگید این جبلی و فطریه، جبلی و فطری هم در اصطلاح ایشون به این معناست که هیچ چیزی نداره، یعنی حیوانات هم دارن، نه حکم شرعه نه حکم عقله، فطرت جبلت غریزه است. پس اون ذل مقدمه واجب نیست. وقتی ذل مقدمه واجب نیست این مقدمه اونه، ولی مقدمه هم واجب نمیشه. شما اومدی این جبلی که اینا میگفتن راضی به دفع ضرر محتمل، بردید رو حفظ نفس، بعد گفتید دفع ضرر هم مقدمه حفظ نفسه. این که اصلا وجوب اثبات نشد که. تازه شما میخواید با این چهار تا مطلب هر کدوم یه جوری وجوب اثبات بکنید، اثبات نشد اینجا. مگر اینکه بگید نه، منظور ما از جبلی بودن این نیست که همینی که مرحوم اصفهانی میگه، منظور از جبلی بودن هم عقلی بودنه مثلا. خب اگه این باشه میشه گفت که پس اینم مقدمه اونه، ولی در این صورت هم فرقی نمی کنه که شما بیایید بگید این مقدمه اونه یا همونه. چرا؟ چون که صیانت نفس شکل اثباتی قضیه است. شما حفظ کنید نفست، سلبیش میشه چی؟ میگه ضرر رو از خودت دفع کن، خودت حفظ کن. خودت حفظ کن یعنی به چه صورت خودت حفظ کن؟ یعنی از ضرر دیگه. میگه حفظ نفس واجب است، این میگه دفع ضرر از نفس واجب است. این شکل سلبیشه، هیچ فرقی نداره، هر دو مثل همه. یعنی اگر اون جبلیه اینم جبلیه، اگر اون عقلیه اینم عقلیه. ظاهر حرف ایشون البته این نیست، چون در فضای مرحوم اصفهانی داره صحبت میکنه. اون که میگه جبلی و اینا جبلی، نه عقلیه نه شرعی، هیچی اصلا نیست، حکمی نیست. مقدمه اونم که اصلا واجب نمیشه، این اشکال اصلی. اما اشکال دوم، شما میخواید بگید که این مقدمه اونه، حالا فرض کنیم اونو واجب دونستی، منظورت جبلی هم جبلی ایشون نباشه، مثلا عقلی منظور باشه، خب اینم همونه دیگه، چه فرقی میکنه؟ بحثو بردید رو اونجا. اصلا این صیانت نفس شکل اثباتی، یعنی نفس خودتو نگه دار. اون قاعده میگه چی؟ ضرر رو دفع کن. ضرر رو دفع کن اون شکل سلبیه. چجوری من خودم رو حفظ کنم؟ ضرر رو باید دفع کنم دیگه، حفظ نفس به اینه دیگه. حالا شما اسم اینو مقدمه بذار، یا بگیم عبارت اخرای این قاعده است به شکل سلبی، اون به شکل اثباتی، مسئله رو عوض نمی کنه. خب این یک بحث، بنابراین نیازی اصلا به این بحث ها نیست. ما میگیم نه، همونی که گفتیم، حکم عقل به معنی هم درک عقله و همین هم کفایت میکنه برای ملازمه. خب نقل دوم، خب بحث دوم این بود، ایشون گفت احتمال دومی که داد این بود که این قاعده دفع ضرر از باب حسن و قبحی که متکلمان میگن، یعنی استحقاق مفروضن. و بعد اشکال کرد که اساسا این به اصطلاح متوزم اینجا نیست، کسی اگر دفع ضرر محتمل نکنه کسی متوزم بشه نمیکنه. بله میگن چرا نمیفهمی که این ضرره، اما مذمتش نمیکنن. خب ما دو تا اینجا بحث داریم، ما یه بحث مبنایی داریم اینجا، یه بحث حالا این مورد خاص. در مورد بحث مبنایی ما میگیم اساسا حسن و قبح عقلی به این معنا نیست، به معنای استحقاق متوزم نیست. بله این مسئله در کلام ما به این صورت مطرح شده، جهت این مسئله هم ظاهرن اینه. ما موقعی که داشتیم اقوال و بسیار تاریخی بررسی میکردیم، ابتدا بحث این بود که اصلا حسن و قبح رو عقل درک میکنه یا نه. قبل از عقل هم بیشترم بحث بود این که خود افعال فی حد ذاته حسن و قبح دارن یا ندارن. خب اشاعره گفتن ندارن، فعل خونساست، بنابراین خدا باید بگه اینو انجام بده اونو انجام نده. امامی و معتزله گفتن که نخیر، افعال خونسا نیستن، خوب و بد دارن و عقلم اینو میفهمه لااقل در بعضی موارد. اشاعره خب مورد نقض قرار میگرفتن که شما هیچ خوبی و بدی رو درک نمیکنید. اینا اومدن به تدریج هم این رخ داد، سه تا معنا رو گفتن که حالا ما تو بحثمون بیشتر هم کردیم، چهار پنج تا کردیم، ولی اون حالا سه تا رو تو کتابا، همه کتابا نوشتن. اومدن گفتن که حسن و قبح اگه به معنای صفت کمال و نقص باشه ما قبول داریم، اگه به معنای ملایمت با طبع و منافرت با طبع باشه ما قبول داریم، اگر به معنای موافقت با غرض و مخالفت با غرض باشه بازم ما قبول داریم، اما اگر به معنای استحقاق متوزم باشه که خدا اگه یه کاری کرد ما مستحق مذمت باشه ما اون رو مذمت بکنیم در مورد خدا، اگه در مورد خودتون قرار میذارید اونم گفتم باز اشکالی نداره، اما استحقاق متروزن به صورت مطلق که خدا را هم شامل بشه ما اینو قبول نداریم. اون وقت متکلم گفت الحمدلله این سه مورده که دیگه قبول دارید شما. اومدن متمرکز شدن روی این بحث. در واقع معنای حسن قلب این نبود، این یکی از لوازم بود و چون اونا حساس بودن روی این لازمه و میگفتن خداوند رو نمیشه مذمت کرد، لا یسأل، یسأل یعنی مورد مذمت بازخواست قرار میگیره، لا یسأل اما یفعل و هم یسألون، لا یسأل اما یفعل، انسان ها مسئولن، خدا مسئول نیست، مورد سوال واقع نمیشه، قابل مذمت نیست. از این جهت اومدن در واقع اون حسن و قبر رو به لحاظ اثرش که استحقاق متروزن بود بحث کردن. متکلمین ما هم تسلیم شدن، اونا هم چون براشون مهم نبود میخواستن اصل حسن و قبر ثابت کنن. خب تعریف هم گاهی تعریف به آثاره دیگه، تعریف به لوازم و آثاره، تعریف رسمی همینه دیگه. اما در واقع تعریف حسن و قبر عقلی این نیست. تعریف حسن و قبر عقلی یعنی در واقع درک عقل باید و نباید رو، خوب و بد رو، ضرورت اخلاقی رو، این معنای حسن و قبر. بله اگه چنین معنایی باشد که لازمش حسن و قبر ذاتی هم هست، لازمه حسن و قبر عقلی حسن و قبر ذاتی هم هست، یعنی افعال فی حد ذات خوب و بد دارن، عقلم در بعضی موارد این خوب و بد رو میفهمد، اگه این باشه پس کسی اگر به خوب عمل بکنه در واقع مستحق مدحه، کسی اگر به قبیح عمل بکنه مستحق ذمه. این از آثاره، یعنی عقلا کسی را که کار قبیح میکنه مذمت میکنن، این معنای حسن و قبر نیست. بنابراین شما اصلا اشتباه دارید میگید، شما فکر میکنید معنای حسن و قبر اینه، بعدش میایید میگید که اینجا که مذمت این نیست، اصلا معنای حسن و قبر این نیست. معنای حسن و قبر همون درک به اصطلاح الزامی که تو بحث اول گفتی، حاضا اولا که اساسا حسن و قبر متکلمین به این معنا نیست که شما اینو محور قرار دادی تو بحث دومتون. ثانیا حتی اگر اینم باشه باز ما معتقدیم که عقلا مذمت میکنن، کسی که به سمتش یه حیوان درنده میاد میتونه فرار بکنه فرار نکنه، مردم مذمتش میکنن. مذمت هم این نیست که دوچار این مشکل شد، مذمتش اینه که عقلا کار قبیحی انجام داد، یعنی باید فرار میکرد، نه این که ببین نفهمیدا که بعد اون غریزه بیاد. لذا این مثل خودکشیه، گناه کرده، عقلا گناه کرده، نه اینکه بله نتیجهش اینه که این دوچار این شده، دوچار مردن شد، دستشو این حیوان خورد، این مشکل پیدا کرد، نه بالاتر از اینه. لذا مذمتش میگم، میگه چرا این کار کردی، چرا فرار نکردی، و اخلاقا هم مسئوله، چون به هر حال باید نفست حفظ میکردی، سیانت نفس میکردی، سیانت نفس هم به این بود که فرار بکنی، مثلا دفع ضرر باید میکردی، بنابراین عقلا کار زشتی کردی، تو قبیحی کردی، نه اینکه فقط دوچار این شدی. بنابراین اولا که حسن و قبر معناش این نیست، معناش استحقاق متروزن نیست، استحقاق متروزن از آثار حسن و قبره. ثانیا اینجا اگرم معناش استحقاق متروزن باشه باز استحقاق متروزن هم هست، یعنی کسی که ضرر رو از خودش دفع نکنه، مثلا ما میگیم الان همین ضرر اخروی احتمال میده خدایی باشه جهان، میگه ولش کن بابا، این مذمت میشه، میگه آقا ممکنه یه همچین ضرر جهنم ابدی در انتظار تو باشه، بنابراین قبیح این کار تو، برو بررسی کن ببین درسته یا نه، از نظر اخلاقی کار بدی مرتکب شده، نه اینکه فقط دوچار اون ضرر میشود، نخیر اخلاقا کار بدی مرتکب شده است. بنابراین اینجا شما میگید متو زمین نیست، نخیر هست، یا اگرم هست فقط به اینه که ببین شما اینو درک نکردی که این ضرره هست، نه میگی درکم کردیم ولی خودت اقدام کردی بر اون ضرر، چرا این کارو کردی، نباید این کارو میکردی، این دوتا اشکال. یه اشکال مبنایی که اصلا معنای استقب این نیست، اشکال دومم که معناش هم این باشه این اینجا هست، مذمت هست. اشکال سوم رو آقای باز شب زنده داد که شما میگفتید بقیه حرفشون هم بگید، ایشون اینجا تو مطلب سوم اینو میگه، تو مطلب سوم میگه باز به همون صورت مطلب اول میگه متوزن ما میتونیم به صورت طریقی اینجا معنا بکنیم به لحاظ این که طریق یه چیز دیگه است. همونجا مقدمی گفت اینجا مشابه اون، عبارتش اینه، اینم حالا به عنوان اشکال سوم، آنچه که ما به وجدان و عقل درک میکنیم این است که حسن چیزیست که یا ما یستحق و فاعله المد علی و یا یقع و فی طریق ما یستحق و فاعله المد، در اون مسیر در اون طریق باشه، همانطور که قبیح نیست یا یستحق و فاعله اعظم یا یقع و فی طریق ما یستحق و، یعنی در مقدمه اون چیزی باشه که استحقاق متوزم دارد. و به عبارتی دیگر به حسب وجدان عقلی دو قسم حسن وجود دارد، حسن ذاتی و حسن طریقی. قبیح نیز دو قسم دارد، قبیح ذاتی و قبیح طریقی. یعنی یک وقت چیزی قبیح هست چون خودش از اموری است که فاعلش مستحق ذم است، مثل ظلم که خودش قبیح هست، و یک وقت چیزی قبیح هست چون منجر به ظلم می شود و در طریق ظلم قرار می گیرد. خب یه وقت مثلا مال کسی رو از دستش در میاریم، یه وقت یه کاری میکنیم که اون کار باعث میشه که اون مالش از دستش بیرون بره. فلذا ما میبینیم انجام مقدمات یک کار خوب حسن است، مثلا مهاجرت فی سبیل الله به منظور رسیدن به معارف حق الهی حسن است، چون آنچه که حسن به ذات است رسیدن به معارف حق الهی است، اما چون مهاجرت نیست طریق برای رسیدن به معارف است، بنابراین مهاجرت فی سبیل الله حسن طریقی پیدا میکنه. در ما نحن و فی نیز بر اقدام علی ما فیه ضرر، هرچند هیچ چیز دیگری جز ضرر واقعی وجود ندارد و اگر ذمی هم باشد بر آن ضرر واقعی است که محق اصفهانی میگفت، اما ما میگوییم این مانع نمیشود که عقل حکم به قبح این اقدام نماید، لکن این قبح میشود قبح طریقی، طریق برای اینکه اون حفظ نفس رو که اونجا گفت تو مطلب اول اونو انجام ندادی. بنابراین اینجا همون حرفا دوباره میاد دیگه، اینجا باز همون حرفا دوباره میاد که شما در واقع اینو مقدمه کردید برای اون، اونم میگید جبلی و به درد نمیخوره، مگر اینکه اونو بگید عقلی هم خیلی فرقی نمیکنه که بگید اون عقلیه این مقدمه اونه یا بگید از خود این عقلیه. میخوام بگم اگر مبنای شما اونی که اون اصلیه جبلیه که حکم عقل اینجا اثبات نمیشه، اگر نه قبول دارید حکم عقل رو نهایت میبرید به جای اینکه دفع ضرر میبرید رو حفظ نفس، خیلی فرقی نمیکنه در بحث، غیر از اینکه این دوتا واقعا دو جور نگاه کردن به مسئله است، یکی اثباتی یکی سلبی. ولی حالا مقدمه هم باشه ما حرفی نداریم، مقدمه هم حساب بکنید ما حرفی نداریم، اگه اینو عقلی میدونید اینم مقدمه اونم باز عقلی میشه، مشکل نداره، ولی نیازی نیست واقعا. یعنی همونطوری که عقل حکم میکنه به اینکه باید نفست رو حفظ کنی، باز همونطوری حکم میکنه به اینکه باید ضرر رو دفع کنی. حالا شما میگید اینو مقدمه اون بذار، چه فرقی در مسئله پیدا میشه اگه اونو عقلی میدونید نه جبلی؟ البته خودش تصریح کرده اینکه جبلیه، اگه جبلی باشه اشکال بیشتر مطرح میشه. اما بحث سوم، ایشون اومد گفت که در واقع اومد طبق مبنای خودش صحبت کرد، یعنی محقق اصفهانی در نکته سومش اومد طبق مبنای خودش صحبت کرد، مبنای خودش در حسن قبح نه حکم عقلی که اون بحث اول بود نه متخوزم بود، این طبق مبنای دیگران بود، اما این مبنا مبنای خودشه که بنای اغلاست، که بنای اغلام به خاطر یه مصلحت دیگری است مثل حفظ نظام. خب ایشون اومد گفت که اگر ما اینو به عنوان حسن قبح بگیریم که همونی که ما میگیم یعنی بنای عقلا، اینم ما قبول نداریم. البته اگر این بود، ایشون معتقده که اگه بنای عقلا باشه چون شارع هم یکی از عقلاست بر رئیس العقلاست، این حجیت داره، یعنی حکم عقله، اون دوتای قبل اصلا قبول نداره، حکم عقله که مطلقا قبول نداره، متح و ذم را همیشون قبول نداره، اینو قبول داره. و متح و ذم من به همین برمیگردونه، میگه عقلا بنا گذاشتن لذا بر اساس این بنا متح و ذم میکنیم.